بسم الله الرحمن الرحيم. أثر علم البيان في تعدية المعاني، أثر علم بيان در أدا کردن معاني ومطالب. در تعريف علم بيان آمده بود که علمی است که انسان می تواند به وسیله آن هر معنایی که براش پیش بیاد با تعبیرات عدیده اون را بیان کند. این تعبیرات عدیده همه واضح الدلاله هستند بر اون معنا، منتها درجات وضوحشان با هم دیگه فرق داره. بعضی 80%، بعضی 90، بعضی 95، بعضی 70 و هکذا. هر معنایی با چند تعبیر که همشون واضح الدلاله باشن قابل بیان. با علم بیان میتواند انسان اون قدرت پیدا کنه. بله، دا گفتن به این که کسی که عالم به علم بیان باشد میتواند از تعقید معنوی پرهیز کنه. وقتی که میبیند این تعبیر تعقید معنوی دارد میذاره کنار، راه دیگر را پیش میگیرد برای بیان اون معنی. ولی کسی که عالم به علم بیان باشد گاهی اوقات میبینی غیر از یک راه بلد نیست، اونم تعقید معنوی داره مثلا، لذا اونجا گیر میفته. ولی اونی که عالم به علم بیانه راه های عدیده براش هست، همان واضح الدلاله، لذا تعقید معنوی دار را میذاره کنار. تعبیری که واضح الدلاله هست در پیشش و در دم دستش با اون مطلب را بیان میکند. میگه ظهر لک من دراسة علم البیان ان معنا واحد ان معنا واحدا يستطاع اداؤه باساليب عديده وترائق مختلفه وانه قد يوضع في صوره رائعه من صور التشبيه او الاستعاره او المجاز المرسل او المجاز العقلي او الكنايه فقد يصف الشاعر انسانا بالكرم فيقول تا اخر. میگه ظاهر شد برای تو از خواندن علم بیان این که معنای واحد مقدور می باشد ادا شدنش به وسیله اسلوب‌های متعدد و به وسیله راه‌های مختلف، و این که شأن چنین است. این های انهو به همون معنای واحد برمی‌گرده، و این که اون معنای واحد گاهی گذاشته می شود در یک صورت بسیار جالبی از صور تشبیه یا از صور استعاره یا از صور مجاز مرسل یا از صور مجاز عقلی یا از صور کنایه. یعنی اینا طرق عدیده هستن، معنای واحد میشد به اون به اون به اون بیان بشه. فقط یصف و شاعر، حالا از باب نمونه یه معنا را جلو میکشه، مدح کسی بکرم، مدح بکرم معنای واحد. در اینجا 14 طریق ذکر کرده برای بیان اون معنای واحد، یک معنا با 14 طریق. تازه منحصر به این 14 تا هم نیست، میرد تا 100 تا 150 تا بلکه بالاتر میره. از باب نمونه فقط برای معنای واحد 14 تا ذکر کرده و بیشتر از این 14 تا هم هست. معانی دیگر هم همینجوری، شجاعت هم همین جوری، غیرت هم همین جوری، انسانیت هم همین جوری، اون اون الاخ. فقط یصف و شاعر انسانن بالکلم، میگه شاعر وصف میکند انسانی را به کلم با این بیان که بیت. این تعبیرات بعدی هم همشان مدبره مطلب کلم هست، معنای واحد در همه اینا. فیقولو یرید الملوک مدا جعفر ولا یصنعون کما یصنعو و لیس به اوسعهم فی الغنا ولکن معروفه اوسعو و هذا کلام بلیغ جدا مع انه لم یقصد فیه الا تشبیه او مجاز و قد وصف الشاعر فیه ممدوحه بالکرم و ان الملوک یریدون ان یبلغوا منزلته ولکنهم لا یشترون الحمد بالمال کما یفعلوا مع انه ليس باغنى منهم ولا باكثر مالا. این شاعر در مت جعفر برمکی این شعر را گفته داره به این که یرید الملوک و مدا جعفر، سلاطین میخوان اون مقامی که جعفر به او رسیده، مدا یعنی غایت یعنی منتها، میخواهند ملوک اون نهایتی که در عظمت و معروفیت جعفر به اون رسیده، اونا هم این مدا را میخوان ولیکن انجام نمیدهند اونجوری که این جعفر انجام میده. جعفر با بذل و بخشش به اونجا رسیده، اونا میخوان بذل و بخشش نکنن، موقعیت ایشون را در بین مردم داشته باشن، محال این. ولای اصنعونه، در حالی که انجام نمیدهند، کما یصنعون، اونطوری که ایشون انجام میدن، ایشون با بذل و بخشش به اونجا رسید و اونا بدون بذل و بخشش میخوان برسند. و لیس به اوسعهم فی الغنا، و نیست این جعفر وسیع تر از اونها در ثروت، یعنی اینجور نیست که انبالش از اونها بیشتر باشه، ثروتش بیشتر باشه، بذل و بخششش زیاده. و نیست این جعفر وسیع ترین اونها در غنا و ثروت، ولیکن معروف و احسانش اوسعه بیشتره، معروف یعنی احسان بخشش. حالا ببینید، میگه این شعر شعر ساده، نه تشبیهی تو کاره، نه استعاره‌ای تو کاره، نه مجاز مرسلی، نه کنایه‌ای، نه اون یکی، نه مجاز عقلی، تعبیر ساده ساده ولی بسیار قشنگ. بعضی اوقات ببینی یه اتاقی را یک بنا میسازه، ساده است، هیچ نقش و نگاری نداره ولی خیلی جذابه، به طوری که در قشنگی از اونایی که نقش و نگار دارن میبینی کمتر دید. حالا اینجور نیست که هر چیزی که ساده باشه بگیم که قشنگ نباشه، سادگی بعضی اوقات ساده خوب و خوب هم خودش قشنگی داره. حالا اینم از اون اصالی به اونگونه هیچی نداره، ساده ساده ولی در این حال در قشنگی در حد بالای بالاست. میگه و این کلامیست بلیغ جدن، با اینکه قصد نشده در او نه به یک تشبیهی، نه به یک مجازی، نه به یک نمیدونم کنایهی و نه مانند اینها. و به تحقیق وصف کرده شاعر در این بیت، در این کلامش ممدوحش را وصف کرده به کرم. و اینکه ملوک میخواهند اینکه برسند به منزلت و مقام این ممدوح، ولیکن اونها نمیخرند حمد را به وسیله مال، همونطوری که ایشون یفعل، ایشون مال را به مات را به مال میخره، اونا نمیخرند. این خریدن نخریدن یعنی چه؟ مال این است که سابقا امیری را، خلیفه ای را، هرچی میخواستن مات کنن، شوهر را مات میکردن با قصائد، در برابر اون مات های نوایسی پول میدادند، اگر امیری پول میداد ماتش میکردن، نمیداد نمیکردن. حالا میگهد به اینکه ایشون مات را به مال میخره، یعنی بذل و بخشش دارد، در برابر اون بذل و بخشش هم دیگران را مات میکنن، ولی اون یکی حاضر نیستن مات را با مال بخرن، یعنی در برابر مات دیگران پول بدن، ولذا مردم اونها را مات نمیکنن، ایشون را مات میکنند. و این که ملوک میخواهند این که برسند به منزلت و مقامیشون، ولیکن اونها نمیخرند حمد و ستایش و مدح را با دادن پول، کما یفعل یعنی همون طوری که ایشان این کار را میکند. کما یفعل مال منفیست در اینجا یا مال نفیه؟ لایشترون نفی عدم اشترا، منفی چه در لایشترون چه میشود؟ اشترا، یعنی لا به یشترونه خورده، پس لا یشترون نفی، خود یشترون منفیه، کما یفعل مال منفیه یعنی مال اشتراست، کما اینکه ایشون انجام میداد اون خرید را، اونا این خرید را انجام نمیدهند. با اینکه نیست ایشون غنی تر از اونها و نه مالش از اونها بیشتر باشد، ولا به اکثر مالن. تمام شد.
جمله فاعلش میشه جمله ناقب.
بله.
فاعل یفعل.
یفعل، همون ممدوح جعفر. وقد یعمد الشاعر عند الوصف بکرم بالکرم الى اسلوب آخره فیقول، اینی که الان میخواد بگد از قبیل تشبیه مرسله. تشبیه مرسل کدام بود؟ تشبیهی که ادات تشبیه در روز ذکر شده باشد. خب فیقولو کالبحر یقذف للقریب جواهرا جودا و یبعث للبعید سحائبا فیشبه الممدوح بالبحر و یدفع بخیال که الا انگزاهی بین الممدوح والبحر الذی یقذف الدرر للقریب و یرسل السحائب للبعید. میگه گاهی قصد میکند شاعر در مقام وصف کسی به کرم به اسلوب دیگری غیر از این اسلوب ساده. اسلوب قبلی اسلوب ساده بود. پس میگد این شاعر دیگر کلبهر یعنی اون ممدوح من مثل دریاست در بذل و بخشش. ادات تشبیه ذکر شده، کلبهر میشد تشبیه مرسل. میگد این ممدوح مانند دریا میاندازد برای قریب جواهری را از باب جود، از حیث جود، و میفرستد برای دور ابرهایی را. ببینید دریا تهش جواهر. میگه دریا موج که میزند اون جواهر را میزند میارد بیرون، دوباره برمیگردد جواهر بیرون میماند، آب میره تو دریا. اون جواهری که بیرون مانده مردم میرن از اون استفاده میکنن، برمیدارن برای تزیینات، برای فروختن امثال دارن. اونایی که در کنار دریا هستند و نزدیک به دریا هستند از جواهر دریا استفاده میکنن. از اون طرف از دریا بخار بلند میشه، ابر میشه، میرد به جاهای دیگر باران میباره. پس دریا هم به قریب نافعه، هم برای دور نافعه. میگه این ممدوح من هم همینجوری است، مثل هم به نزدیکان و خیشان و قوم خیش و امثال ذلک میرسه بزد و بخشش میکنه، و هم به اون کسانی که دیگه قریبه به اون نیستن، قوم خیشش هم نیستند، و به اونا هم بزد و بخشش میکنند. میگد این ممدوح مثل دریاییست که اون دریا میاندازد برای قریب جواهری را از باب جود و میفرستد اون دریا برای انسانهای دور ابرهایی را. حالا میگه در اینجا این شاعر تشبیه میکند ممدوح خود را به دریا و یدفع به خیالکه. یدفع و به خیاله که یعنی حل میداد به اصطلاح وهم تو را به سوی این، و دفع میکند خیال تو را، یعنی حل میداد خیال تو را به سوی این مطلب که این شاعر یضاهی بین الممدوح و البحر، مشابهت برقرار میکند بین دریا و اون ممدوح. اون دریایی که میاندازد درر را برای قریب و می فرستد سحائب را برای بعید، مشابهت برقرار می سازد، یعنی ممدوح را تشبیه می کند به همچه دریایی. او یقول، یا شاعر دیگری میگه این بیتی که الان می خواهیم بخوانیم از قبیل تشبیه بلیغه. تشبیه بلیغ چه نوع تشبیهی بود؟ و چه شبه و ادات تشبیه هر دو محذوف باشند. هو البحر من ای نواحی اتیته فلجته المعروف والجود ساحله فیدعی انه البحر نفسه و ینکر التشبیه نکرانا یدل على المبالغه و ادعاء المماثله الکامله. میگه این که اون ممدوح دریاست، هو البحر ادات تشبیه نیست، بچه شبه هم نیست، تشبیه تشبیه بنی هم. او دریاست، از هر طرف که بیایی او را، من ای نواهی اتیته، او یعنی از هر طرف به طرف او بیای او دریاست، به این معنی از هر طرف بیایی او به بذل و بخشش میکند، کما این که به دریا از هر طرف بری میتوانی ازش استفاده بکنی، آب برداری. این ممدوح هم همین جوری، این دور نیست که فقط یک راه باشد، راه های دیگه بسته شده باشد، نه. او دریاست از هر طرف که بیایی او را، فلجته المعروف والجود ساحله. لجت الماء که میگیم یعنی معظم الماء، قسمت معظمش، مثلا در دریا اون وسطش که آب زیاده میگن لجت البحر. پس لجه ایشون، معظم ایشون معروفه، معروف یعنی احسان، قسمت معظم ایشون، وسط ایشان بفرمایید معروف. والجود ساحله، ساحلش هم کنارش هم جوده، لجش معروف، جودم ساحلشه. ساحل یعنی چه؟ کنار دریا. ساحل عربی است دیگه ها، فارسی چی میشه؟ کرانه چیه؟ کرانه، کنار دریا رو میگن کرانه دریا. یک شعری از حافظ از اون براتن بخوانیم، ضرر نداره. در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، یا بلا از او دور است یا کرانه نزدیک است. بلا از او دوره، لذا نور رستگاری در پیشانیش نیست، یا کرانه نزدیکه، کنار دریا نزدیکه، لذا نور رستگاری نیست. یعنی چه نور رستگاری نیست؟ یه وقتی در یک مجلسی قبل از نزدیک 35 سال میشد دیگه، یکی این بیت را پرسید، اونجا هم کسی نتونست جواب بده. و یک کسی دیگه جای دیگه من ازش پرسیدم، اون گفت در کشتی که راه خطریست، جلو کشتی نصب میکنن که اگر چنانچه خطری برای کشتی باشد، اون چرا خطر رو روشن بکنن، از دور بفهمن این کشتی به خطر افتاده، به دادش برسن. به اون چراغ خطر میگن نور رستگاری. خب از کشتی وقتی که بلا دور باشد، چراغ رستگاریش روشن نیست دیگه، خطر نیست. یا کنار دریا نزدیکه، در نزدیکی کنار دریا هم باز خطری نیست دیگه. پس بنابراین نزدیک کنار دریا باشد یا بلا از او دور باشد، چرا خطرش روشن نیست. در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، یا بلا از او دور است یا کرانه نزدیک است. خب فیدعی، پس این شاعر هم ادعا میکند که اون ممدوح دریاست، خود دریاست، هو البحر. در تشبیه بلیغ گفتیم که ظاهر حرفش این است که مشبه، خود مشبه هم به زیدون اسدون، زید شیر است. ادعا میکند این که اون ممدوح خود دریاست و انکار میکند، تشبیه را انکار کردنی، آخه تشبیه یعنی خود او نیست، تشبیه با ادعای این که مشبه خود مشبه هم به نمیسازد، لذا با حذف ادات تشبیه که انه متکلم تشبیه را میخواد انکار بکنه، میگد این دو چیز نیستن که بگیم این شبیه بود، نه این عین اونه، دوتایی نیست، وجود نداره دوتا بودن. و انکار میکند تشبیه را انکار کردنی، که این انکار تشبیه دلالت میکند بر مبالغه، یعنی متکلم در باره مشبه میخواد مبالغه کنه، به طوری که او را عین مشبه هم به حساب میارد. و ادعا میکند مماثلت کامله بین اون دو، یعنی شباهت بین مشبه و مشبهون به این قدر زیاد است که دیگه مشبه بگو خود مشبهون به مماثلت کامله، یعنی وچه شبه در مشبه را میخواد به حد وچه شبه در مشبهون به برسانه و نتیجتا ادعا کند که این مشبه این مشبهون به. او یقول یا این که میگه شاعر دیگری، این تشبیهی که الان ما میخوانیم تشبیه زمنیست، الا فما یستقر المال فی یده و کیف تمسک ما ان قنت الجبلی فیرسل الیک تشبیها من طریق خفی لیرتفع الکلام الى مرتبت اعلا فی البلاغه ولیج علالک من التشبیه الزمنی دلیلا علا دعواه فا انهو ادعا انهو لغلوب منزلتهی ینهدر المال من یدیه و اقام علا ذالک برهانا فقال و کیفتم سک ما ان قنتال جبلی. تشبیه زمنی مقابل تشبیه صریح هست که از کلام تشبیه فهمیده بشد فهمیده میشد، ولو این که اونجا مشبه مشبهون به سایر چیزا صورت طبیعی تشبیه را نداشته باشند، مثل همون بیتی که قبلا خواندیم، دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. حالا در اینجا در واقع تشبیه کرده دود بالای چشم را، شعله بالای آتش را به دود بالای به دود بالای آتش را به ابروی بالای چشم، کما اینکه بالا بودن دود از آتش دلیل بر افضلیت دود از آتش نیست، بالاتر بودن ابرو از چشمم دلیل بر افضلیت ابرو از چشم نیست. این تشبیه زمینی می گفتیم. حالا این بیتم از قبیل تشبیه زمینی است و تشبیه های زمینی هم نوعاً جنبه دلیلیتی هم دارند، یعنی مدعای مطرح شده در تشبیهات زمینی نوعاً و دلیل اون مدعا هم بیان شده، ولذا در این بیت هم قصه از این قرار است که مصنف بیان می کند. الا میگه این ممدوح مقامش بالا رفته، فما یستقر المال فی یده، پس استقرار پیدا نمی کند، یعنی مال در دستش نمی ماند، از این ور میاد از اون ور خرج می شود. و کیفتم سکما انقنت الجبلی، میگه آخه چگونه میتواند قله کوه آب را نگه داره، یعنی ایشون هم شبیه قله کوه در بالا بودن، او نمیتوند آب را نگه دارد، پس اینم قاعدتا بایستی نتوند مال را نگه دارد دیگر. و چگونه میتواند نگه دارد آب را قله جبل، قنت الجبل یعنی قله جبل. حالا ایشون رو تشبیه کرده به قله کوه و چه شبه همین است که عدم استقرار، عدم استقرار مال در دست ایشون، عدم استقرار آب در قله کوه، تشبیهش هم زمنیست و این جنبه دلیلیتی هم داره که انه ادعا میکند که ایشون نمیتونه مال را نگه داره به دلیل اینکه مثل قله کوه هست، قله کوه آب را نگه نمیتوند بدارد، پس ایشون هم بایستی مال را نتوند نگه دارد. پس ارسال میکند این شاعر به سوی تو تشبیه را، ارسال میکند میفرستد به این معنا که تشبیه به کار میبندد، از یک طریق خفی، که نگفتیم تشبیه تشبیه زمینی مقابل صریح، تشبیه را ارسال میکند از راه خفی یعنی زمینی، برای اینکه بالا برود کلام به یک مرتبه ای که اعلاست در بلاغت، این تشبیه زمینی بلاغت این کلام را بالا میبرد، و برای این که قرار بدهد برای تو از تشبیه زمینی یک دلیلی بر دعوا و مدعای خودش. چطور؟ میگه چون که این شاعر ادعا کرده این که اون ممدوح به خاطر عالی بودن منزلش میریزد مال از دست او، در دست او مال نمیماند، همین که آمد میریزد پایین. و اقامه کرده بر این دعوا برهانی را، پس گفته برهانش همینه. و چگونه میتواند نگه دارد آب را قله کوه؟ این کیف تمسک ما ان قله الجبلی دلیل است بر اون مدعاش که ایشون هم مال را نمیتوند نگه دارد. تمام شد. بله، علا یعنی اون ممدود، علا فعله، ممدود، اون ممدودش. او یقول، شاعر دیگری، این شعری که الان میخواییم بخوانیم تشبیه مغلوبه. تشبیه مغلوب هم یعنی دو چیزی که هست، یکی در وجه شبه قوی، اون دیگری نسبت به اون ضعیفه. قاعدتاً اون ضعیف را به قوی تشبیه میکنن به قصد مبالغه در باره ضعیف. زید 80% را تشبیه میکنن به شیر 90% برای اینکه در شجاعت زید میخوان مبالغه کنن. زید 80% را با گفتن زیدون کل اسد میخوان به حد شیر برسانن، لذا میگن زیدون کل اسد. خب از اونجایی که در تشبیه مبالغه ای مشبه به باید اقوا باشد تا مشبه، تا اینکه مبالغه معنا پیدا کند، لذا در زیدون کل اسد به یک اعتبار این تشبیه میگد شیر از زید قوی تره، به اعتبار دیگر به قصد مبالغه ادعا میگد زید به حد شیر رسیده. پس دو معنا میرساند، زید به حد شیر رسیده، دو شیر از زید قوی تره. حالا متکلم یک مرتبه میخواهد درباره شجاعت اون مشبه واقعی مبالغه کند، برمیدارد این تشبیه را قلب میکنه، یعنی مشبه به واقعی را که مثلا اسد باشد مشبه قرار میده، مشبه واقعی را که زید باشد مشبه به قرار میده. در گفتن میگد الاسد و کزید، در گفتن میگد الاسد و کزید، که این معنیش این باشد که زید از شیرم قوی تره. زید 80 مشبه به قرار داده بشه، شیر 90 مشبه قرار داده بشه، اینجا الاسد و کزید گفته بشه، از اونجایی که این تشبیه به قصد مبالغه است و توش خوابیده مشبه به از مشبه اقواز، پس درباره زید اینجور گفتن 20% مبالغه کرد. یعنی زیدون کل اسد میگفتی 10% مبالغه شده بود در باره زید، الاسد و کزید که گفتی در باره زید 20%، چون زید رو از شیرم بالاتر بردی دیگه، صدیش کردی. ولذا تشبیه مغلوب به قصد مبالغه دوبله به کار برده میشه، که در بعض جاها مناسب کار برده تشبیه مغلوبه. حالا این شاعرم میگد جرن نهرو، جاری شد نهر، به طوری که خیال کردم که اون نهر از تو یک نعمت هاییست. به طرف مقابل میگه که من خیال کردم که این نهرم از نعمت های توست. اصل مطلب این است که تشبیه کند مخاطب را به نهر، اینجا برداشته عکسش کرده، این بحر تشبیه کرده به مخاطب. جاری شد نهر به طوری که گمان کردم اون نهر را از تو یک نعمت هایی که تو ساق و بلازنن، یعنی سوق داده میشن به سوی انسان، آورده میشن به سوی انسان بدون گمان، بدون بخل، ظن یعنی بخل با داد، و داده می شوند اون نعمت ها به انسان بدون منت. حالا میگه به این که این تشبیه شاعر در اینجا قلب کرده تشبیه را، گمان کردم که نهر از نعمت های توست، این بایستی بگه گمان کردم که تو مثل نهری، نه اینکه نهر از نعمت های تو، قلب کرده اساساً مخاطب مشبه، نهر باید مشبه اون به باشه، عکس کرده. پس قلب کرده از تشبیه را به خاطر زیاد کردن در مبالغه و تفنن به خرج دادن در اسالیب اجاده. اجاده در اینجا یعنی قشنگ گفتن، اجاده یعنی خوب انجام داد. خوب انجام دادن دیگه مانده به اینکه شعر باشد، شعر خوب، نثر باشد، نثر خوب، قضا باشد، قضای خوب، هرچی. اجاده یعنی خوب انجام دادن. اسالیب اجاده در اینجا یعنی اسالیب قشنگتر گفت، قشنگ گفتن. و تشبیه میکند آب نهر را به نعمتهای ممدود. آب نهر تشبیه کرده به نعمتهای ممدود. بعد از این که اون چی که معلوف و معنوس است در بین مردم، یعنی مردم با او انس گرفتند و به کار میبرند، این است که تشبیه بشود نعمت به نهر فیاض، نه اینکه نهر تشبیه بشود به نعمت. بعد از این که اون چی که معلوف است در بین مردم، این است که تشبیه بشود نعمتها به نهر فیاض. نهر فیاض یعنی نهری که پره، لبریزه. افتنان تفنن به خرج دادن. تفنن به خرج دادن یعنی به فنون مختلف صحبت کردن. تشبیه مغلوب هم یک فنی از فنون صحبت هاست. خب پس نتیجتاً این خلط و نهر را از تو یک نعمتی، نهر تشبیه کرده به نعمتهای ممدود. قصه این است که عکس باشه. خب تمام شد. او یقولو، یا اینکه شاعری میگه، اینی که الان میخواییم بخوانیم تشبیه مرکبه که گاهی مرکب به مرکب تشبیه میشه. که انهو هی نیعت المال مبتسمن صوب القمامت تهمی وحیت اطلقو فیعمدو الات تشبیه المرکب و یعطی که صورتا رائعه تمثل لک حالت الممدوح و هو یجود و ابتسامت السرور تعلو شفتیه. ایشون اون ممدوحش را میبخشه در حالی هم که بشاش است و خوشحال است و متبسمه. یک کسی یک چیزی میبخشه، خیلی اخمم میکنه، این بخشش زهرمار میکنه و به کسی میده. ولی یک کسی دیگر نه، با تبسم، با اظهار خوشحالی، چند تا هم عذرخواهی و امثال ذالک بخشش میکنه که لذت طرف دوبله بشه از این بخشش. حالا این ممدوح هم میگد میبخشد، بدل بخشش دارد، تبسم هم بر لبهاش نشسته. این را بخشیدن باشد، طرف هم خندان باشه، این مجموعه را تشبیه کرده به این مجموعه دیگر. ابر در آسمان مشغول باریدنه، از اون طرف هم برق هم میزنه. در آسمان گاهی اوقات ببینی ابر هست، برق هم میزنه پی در پی و بارش هم با شدت میاد. این وضع ممدوح را تشبیه کرده به وضع این ابری که پی در پی میبارد و برق هم میزنه، که نه تبسم های او شبیه به اون برق هاییست که میزنه. این را با هم قاطی کرد، ممدوح را در نظر گرفته، بخشش در نظر گرفته، تبسم بر لباش هم در نظر گرفته، این مجموعه را تشبیه کرده به اون یکی مجموعه. ابر در آسمان متصل میبارد، پی در پی برقم میزند، مرکب به مرکب. که ان این ممدوح در حالی که عطا میکند مال را، در وقتی که ان این ممدوح در وقتی که عطا میکند مال را، در حالی که مبتسمه، مبتسمه من متبسمه، که ان ایشون صوب الغمامه باران ابر است، در حالی که اون ابر تهمی یعنی ابر جاری میشه، وحیه تعتلق و اون ابر هم برق میزند، تعلقه یعنی برق میزند، تحمیه هم یعنی جاری میشد، اون آب یعنی باران میبارد، باران میریزد. البته ممکن یک کسی تحمیه را بگد به صوب الغمامه برگردد، وحی تعلقه هم به اون غمامه برگردد، وقت صوب هم به وسیله اضافه شدن به غمامه کسب تأنیث کرده باشد، لذا تحمیه مؤنث آمده باشد. یعنی مثل باران ابر است، بارانی که جاری میشد و حال این که اون ابر هم برق میزند و میدرخشد. تمام شد. خب یعنی باران ابر، صبح یعنی باران، غمامم ابر. پس قصد میکند این شاعر به سوی تشبیه مرکب و عطا میکند به تو یک صورت جالبی و خوبی، رائعه یعنی نو، جدید، جالب، خوب، جذاب. عطا میکند به تو یک صورت جالبی که مجسم میسازد این شاعر برای تو حالت ممدوح را، و حال این که اون ممدوح میبخشد و از اون طرفم تبسم سرور تعلو شفتیه یعنی بالای لبهای او قرار گرفته. این تبسم بر لباش نشسته. خب تمام شد. جادت ید الفت، مثل این که سر ساعت ماست. خب این جلسه تمام شد. انشاءالله جلسه بعدی سر 10 دقیقه جلسه بعدی. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.